أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا معلوم شد مقدمات داخلیه یا به عبارت دیگر اجزا از محل نزاع خارجن، لکن محقق عراقی تفصیلی داده در مقدمات داخلیه. ایشون میگوید بعضی از مقدمات داخلیه، یعنی اجزاء مرکبات اعتباری، داخل محل نزاع اند و برخی از محل نزاع خارجن. خوب دقت کنید این تفصیل رو، محقق عراقی یه تفصیل هم تو مقدمات خارجیه داره که حالا بعد عرض خواهیم کرد. ایشون میگه مرکب اعتباری یعنی یک مجموعه شامل اجزا که بین اونها اعتبار وحدت شده. مرکب اعتباری مثل مرکب حقیقی نیست، مثل مرکب مشتمل بر جنس و فصل نیست که پای معتبر در کار نباشه. یه شخصی میاد مثلا میگه، شارع میاد میگه این مجموعه که این ده جزء داره به عنوان یه واحدی به نام صلات واجبه بر شما اتیان کنید. پس هر مرکب اعتباری یه وحدتی درش قطعا وجود داره. اگر این وحدت بین اجزا اعتبار نشه اصلا مرکب تحقق پیدا نمی کنه. چندین جزء غیر مرتبط با هم اصلا تشکیل مرکب نمیدن. پس مرکب زمانی تحقق پیدا می کند که بین اجزا اعتبار وحدت بشه، لکن این وحدت اعتباری تارتن در رتبه سابقه بر امر تحقق پیدا میکنه و اخرى بعد تعلق الامر. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه وقت ممکنه معتبر شارع مولای عرفی چند جزء رو به عنوان یک واحد کنار هم قرار بده، به این معنا که اینها رو تصور بکنه، بگه این مجموعه شامل این اجزا مثلا اگر با هم اتیان بشوند می توانند این غرض را تأمین کنند. شارع تو ذهنش تصور می کنه اگر نیت و تکبیرت الاحرام و تا سلام اینها با هم اتیان بشن شخصی رو که اتیان به این مرکب کرده معراج پیدا میکنه، از فحشا و منکر دور میماند. این وحدت رو اول اعتبار میکنه، بعد امرش را متعلق میکنه به این مرکبی که وحدتش رو اعتبار کرده. حالا این مثالی که زدم مال این قسم نیست، مال قسم دومه، ولی دارم برای اینکه تصویر بکنید دارم عرض میکنم. اما گاهی از اوقات این وحدت اعتباری بعد از تعلق امر محقق می شود، یعنی وقتی شارع به یه مرکبی، به یک مجموعه ای از اجزا امر می کنه، اینجا امر به مجموعه چند جزء باعث می شود خود مخاطب، خود مکلف از این امر به مجموعه چند جزء انتزاع وحدت بکنه. اینجا وحدت بعد از تعلق امر تحقق پیدا میکنه. وحدت اولی توسط خود شارع و معتبر ایجاد میشه و اعتبار میشه، اما وحدت دومی، وحدت در قسم دوم، توسط مکلف انتزاع میشه. در قسم اول وحدت قبل از تعلق امر محقق است، در قسم دوم این وحدت اعتباری بعد از تعلق امر تحقق پیدا میکنه. خب محقق عراقی بعد از این میفرماید اگر مرکب اعتباری ما وحدتش قبل از تعلق امر اعتبار بشه، اینجا اشکالی نداره وقتی امر به او متعلق می شود، وقتی وجوب به اون مرکب اعتباری تعلق پیدا می کند، این سبب بشه وجوب از اون کل، از اون مرکبی که قبل از امر به عنوان یک واحد اعتبار شده، ترشح بکنه به اجزا. یعنی امر از امر متعلق به مرکب یه امر غیری به اجزا هم مترشح بشه. اما در قسم دوم این معقول نیست. اونجایی که قبل از امر هنوز وحدتی اعتبار نشد، بلکه امر متعلق شده به اجزایی، لکن خود مکلف وقتی دیده امر به این ده جز متعلق شده، وحدت را انتزاع کرده، گفته پس باید اینا با هم یک چیز باشند، و الا چرا فقط این ده جز مورد وجوب و امر قرار گرفته. در این قسم ما نمیتونیم از امر متعلق به این اجزا بگیم سبب میشود یک امر غیری هم به خود اجزا ترشح پیدا کنه. به عبارت دیگه از وجوب نفسی متعلق به این مجموع، به این مجموعه، به این چند جزء نمیتونیم وجوب غیری نسبت به تک تک اجزا استفاده کنیم. فتحصل که محقق عراقی میخوان بگن ما بعضی از اجزاء را یا به تعبیر دیگر بعضی از مقدمات داخلیه را میتوانیم داخل محل نزاع بکنیم و اونم اجزایی هستند که اعتبار وحدت بین اونها در رتبه سابقه بر امر صورت گرفته و اما اجزایی که وحدت اونها بعد از تعلق امر پیدا شده، بعد از صدور امر توسط مکلف انتزاع شده، این اجزا، این مقدمات داخلیه از محل نزاع خارجن. این تفصیلی است که محقق عراقی داده و بدین وسیله خواسته بعضی از مقدمات داخلیه رو از محل نزاع خارج کنه، بعضی رو وارد در محل نزاع بکنه. بله همین دیگه، میگن اصلا اونجا امکان عرض به حضور شما ترشح امر و وجوب از اون مجموع به اجزا نیست. چرا؟ حالا خوب شد سوالم کردید، من توضیح ندادم علت شو. ببینید، برای این که میگن اگر وحدت قبل از امر و در رتبه سابق از امر اعتبار بشه، اینجا در واقع عنوان کلیت و جزئیت تحقق داره. ما این دو عنوان رو داریم، تک تک اجزا که هستن اعتبار وحدت بین اینا هم شده، پس هم عنوان کلیت رو داریم هم عنوان جزئیت. امر متوجه به کل میشه، چون عنوان جزئیت هم محقق شده، میتونیم بگیم امر متوجه به کل سبب میشه یه امر غیری هم نسبت به جزء محقق بشه. اما در قسم دوم، قبل از تعلق امر، در واقع ما عنوان کلیت و عنوان جزئیت رو نداریم هنوز، چون هنوز اعتبار وحدت بین اینها نشده. تا اعتبار وحدت نشه عنوان کلیت و جزئیت هم نیست. اول باید چند تا جز باشن، بعد ما یک وحدتی رو بین این اجزا اعتبار بکنیم، اون وقت میتونیم بگیم این اجزا با ملاحظه با هم بودنشون کلن، تک تک اگر ملاحظه بشن جزءن. پس عنوان کلیت و عنوان جزئیت یا به تعبیر دیگر عنوان ذل مقدمه و مقدمه بعد از امر پیدا میشه. در قسم اول عنوان مقدمیت یعنی جزء و عنوان ذل مقدمه یعنی کل قبل از این که امر بیاد وجود دارن، لذا میگیم امر به کل میخوره، این سبب میشه یه امر غیری هم به جز متوجه بشه. اما جایی که هنوز وحدتی اعتبار نشده و بعد الامر قراره این وحدت اعتبار بشه، اصلا معقول نیست ما بگیم امر اول به عنوان ذل مقدمه یا کل متعلق میشه بعد به سبب اون تعلق به مقدمه یا جز پیدا میکنه، چون هنوز کلیت جزئیتی تحقق پیدا نکرده، فقط چند تا جزءن. باشه انتظاره و حالا این حرف اشکال داره، الان اشکالشو عرض میکنیم، میخواد بگه در قسم دوم وحدت رو مکلف انتظا میکنه، بالاخره اصل حرف ایشون اینه، میگه در قسم دوم، در قسم دوم در واقع ما هنوز دو تا عنوان زمان امر نداریم تا بگیم امر نفسی به ذل مقدمه میخوره، امر غیری به مقدمه. این مقدمیت و ذل مقدمیت، عنوان جزئیت و کلیت، اینا عناوینی است که بعد الامر پیدا میشه. دیگه معقول نیست پس بگیم امر همون موقع هم به کل خورده هم به جز خورده، چون موقع هنوز کل و جزئی وجود نداره. این رو محقق عراقی در بدائع الافکار که تقریرات مرحوم آقای آملی است، جلد یک صفحه 315 و 316، مقالات الاصول جلد یک صفحه 294 و نهایت الافکار جلد یک صفحه 265، این فرمایش محقق عراقی است. اما این فرمایش به نظر ما تمام نیست. دقت کنید، صرف نظر از اون چی که ما تا به حال گفتیم که به طور کلی مقدمات داخلیه یا اجزا از محل نزاع خارجن، دو اشکال عمده اینجا به محقق عراقی وارده. اشکال اول این است که اساساً در اون صورت دوم که ایشون می‌فرماید قبل از تعلق امر هنوز اعتبار وحدت نشده، این معناش اینه شارع همینطوری پیش خودش نیت و تکبیر و رکوع و سجود و تا سلام 10 تا جزء رو تصویر کرده بدون این که اینها رو یک واحد ببینه، 10 تا جزء رو تو ذهنش آورده، امر رو به اینها متعلق کرده. ببینیم اصلا این تصویر درستی میشه ازش ارائه داد؟ خب سوال اینه، اگر قبل از تعلق امر اعتبار وحدت بین اینها نشده، به چه ملاکی شارع این 10 جزء را متعلق امر واحد قرار داده؟ به چه دلیل؟ شارع همین جوری که 10 تا جزء و کنار هم قرار نمیده بعد به اونها امر بکنه، این تعلق امر به امور و اشیاء متعدد، تعلق یک امر به چند چیز، این لا یمکن الا این که شارع
در این 10 تا با هم یه مصلحتی دیده. اگر قرار بود با هم بودن اینها دارای مصلحت نباشه و هر کدام جداگانه مصلحت مستقلی داشته باشن، خب باید به هر یک جداگانه امر میکرد، یه امر به سلام، یک امر به تکبیر میکرد، یک امر به حمد میکرد، یکی به قرائت میکرد، یکی به رکوع میکرد. اگر هر کدام به تنهایی مصلحت داشتن، اصلا معنا نداشت شارع بیاد اینها رو با هم متعلق امر واحد قرار بده. پس همین که ما میبینیم اینها رو با یک امر واجب کرده، این اشیاء متعدد را متعلق امر واحد قرار داده، این خودش یعنی چی؟ ها؟ یعنی اعتبار وحدت. همین که این هیئت اجتماعیه اینها رو با هم مورد امر قرار داده، این یعنی اعتبار وحدت. اعتبار وحدت این نیست که این 10 تا رو بگیره بریزه توی کیسه. اعتبار وحدت توسط شارع، اونم با امر، معناش چیه؟ همین که اومده این 10 تا را با امر واحد گفته ایها الناس، مثلا یجب علیکم التکبیر والحمد والقراءه والرکوع والسجود تا برسه والسلام. اصلا ولو بگیم قبلش هم اول اعتبار مستقلی نداشته که بیاد بگه اینا با هم اسمش صلاته، بعد بگه یجب علیکم الصلات، نه، همینجا با امر این کار رو کرده. خب این نشون میده این هیئت اجتماعی مصلحتی داشته که با امر واحد اونها رو از ما خواسته، و این به معنای چیه؟ تحقق وحدت، اعتبار وحدت قبل از تعلق امر. میگه معنای وحدت چیه؟ همینه که ما اشیاء متعدد و متغایر را با هم یک جا لحاظ کنیم و یه مصلحتی در اون ببینیم و امر کنیم. پس این که محقق عراقی اساساً دو قسم کرده، ما اصلا قسم دوم فی الواقع نداریم. تا بخوایم بگیم قسم دوم از محل نزاع خارجه، در واقع در مرکبات اعتباریه که محل بحث ماست و فرزین امر به اونها تعلق گرفته، اینها همه بناچار قبل از تعلق امر بین اجزایش، بین اموری که این مرکب رو تشکیل میدن، لزوماً اعتبار وحدت صورت گرفته. پس همه این عرض به حضور شما اجزا قبل از تعلق امر وحدت دارن. این که ایشون میگه وحدت اعتباری در مرکبات ممکنه در رتبه سابقه بر امر باشه یا بعد از تعلق امر پدید بیاد، اصلا این حرف درستی نیست. همه مرکبات اعتباری که مأمور واقع میشن و شارع و معتبر امر به اونها میکنه، الا ولابد قبل از تعلق امر و در رتبه سابق بر امر، از این وحدت اعتباری برخوردار میشوند. یا این که رسمن مثلا معتبر میاد میگه ایها الناس من اسم این ده تا چیز رو میذارم مثلا فلان و من از شما میخوام این رو انجام بدید، یا نه اگر این کار رو هم نکنه همین که در مقام تعلق امر امر واحد را متعلق به این چند جز میکنه، این حاکی از اینه که این وحدت را قبل از امر همون موقع امر اعتبار کرده. این اشکال اول. اشکال دومی که متوجه محقق عراقی است، دقت کنید، این است که سلمنا که مرکب اعتباری بر دو قسمه. قسمی از مرکبات اعتباری مثل نماز، روزه، اینایی که شارع اعتبار کرده، وحدت اجزائش قبل از امر و در رتبه سابق بر امر تحقق داره، و بعضی از مرکبات اعتباری اجزائش در رتبه بعد و متأخر از امر تحقق پیدا میکنه. ما این سخن محقق عراقی را قبول میکنیم، ولی هم نقضن و هم حلن باز این سخن محقق عراقی پاسخ داره. خوب دقت کنید، نقضی که به محقق عراقی وارد میشه این است که اگر تحقق مقدمیت یا وحدت اعتباری که حالا شما گفتین که به تبع اون مقدمیت و ذل مقدمیت حاصل میشه قرار باشه، مشکل ایجاد کنه، پس این باید در مقدمات خارجی هم این چنین باشه. یعنی شما باید در مورد مقدمات خارجی هم بگویید مقدمات خارجی بر دو قسمند، اونهایی که مقدمیتشون قبل از امر داخل محل نزاع، اونایی که مقدمیتشون بعد از امر پیدا میشه از محل نزاع خارجن، در حالی که خود محقق عراقی این تفصیل را در مقدمات خارجیه نداده. این یه نقضه. مثال بزنم، دقت کنید، حالا مثال رو میبریم روی یه مرکب، یه مقدمه و ذل مقدمه خارجی. فرض کنید مولا به عبدش دستور میدهد بالای پشت بام برو، کن علی السد. خب اینجا دو حالت متصوره، تارتن زمانی که مولا امر می کرده اساساً نیازی به این که مکلف برای رفتن به بالای پشت بام از نردبان استفاده کنه نداشته، پا
پاهاش سالم بوده، هیچ مشکلی نداشته، اون موقع بدون نصب نردبون میتونسته بره بالای پشتبون. پس اون موقع هنوز نصب سلم مقدمیت ها نداشته. موقع صدور امر نصب سلم مقدمیت بله نداشت، اما زمانی که میخواد بره به دستور مولا عمل کنه میفته، اصلا پاش میشکنه، یه خدای نکرده پاش قطع میشه، یک مشکلی پیش میاد که دیگه بدون نصب سلم امکان صعود علی سطح براش فراهم نیست. خب اینجا بعد از این مشکل تازه نصب سلم برای کون علی سطح مقدمیت پیدا میکنه. پس دقت فرمودید، یه مقدمه خارجی تصویر شد ولو در یک فرض خاص، که موقع صدور امر مقدمیت موجود نبود، اما موقع اتیان مکلف مقدمیت پیدا شد. خب طبق اون تقسیم بندی محقق عراقی این قسمم باید از محل نزاع خارج بشه، چون ایشون در مقدمات داخلیه گفت اجزایی که وحدتشون قبل از امر اعتبار شده اینها داخل محل نزاع هن. اما اجزایی که وحدتشون بعد الامر اعتبار شده از محل نزاع خارجن. چرا؟ استدلال چی بود؟ چون وقتی موقع امر وحدت بین اجزا اعتبار نشده، این معناش اینه هنوز عنوان مقدمیت تحقق پیدا نکرده، ما هنوز جزء و کلی نداریم، هنوز مقدمه و ذل مقدمه نداریم تا بخوایم بگیم یک امر به کل متعلق میشه یه امر به جزء. تازه بعد از اعتبار وحدته که این عناوین پیدا میشن. وقتی ما این اجزا رو کلش رو با هم یکی دیدیم، اون وقت میگیم خیلی خب، حالا یه کل داریم یه جزء داریم، که یکی متعلق امر غیری بشه یکی متعلق امر نفسی. خب اگر اونجا این اشکال هست، اینجا هم این نقض به محقق عراقی وارده. چون اینجا تو این فرضی که ما کردیم موقع امر هنوز عنوان مقدمه چی؟ تحقق پیدا نکرد، بعد الامر تازه عنوان مقدمیت پیدا شد. خب پس اینجا هم باید بگید مسئله این قسم از مقدمات خارجیه از محل نزاع خارجه، چون اینا هنوز موقع امر مقدمیتی برای این مقدمات نداشتن تا ما بخوایم بحث کنیم آیا یه وجوبی، یک اراده غیری، یک امر غیری به اینها متعلق شده یا نشده. پس این از محل نزاع باید خارج بشه. این نقضیست که به ایشون وارده. چی میفرمایید؟ هی میگی این با اون فرق داره، بگو ببینیم یکیشو بگو.
بین مقدمه داخل من اخر مرتبه عینیت، ولی مقدمه داخل عینیت با مرتبه لزام معقول رو، اگه این امر اومد بعدش معجل رو حساب کردیم چیا هستن،
ببینید اینجا کاری به اونش نداریم. محقق عراقی چرا میگه این قسم از محل نزاع خارجه؟ چون هنوز موقع امر مقدمه نداریم تا بخوایم بگیم امر غیری بهش متعلق میشه. بگیم یه امر غیری به سبب امر متعلق به کل به اینم میخوره، از دل اون یه امرم زایده میشه میخوره به اجزا. باید جزئی باشه، باید مقدمه‌ای باشه. همه مسئله اینه. میگه موقع صدور امر، حرفش اینه، موقع صدور امر ما اصلا چیزی به نام مقدمه نداریم. خب این ملاک اینجا هست، پس باید اینم از محل نزاع، این قسم مقدمات خارجی هم باید از محل نزاع. ها؟
تخصیمات
مقدمه‌ای که اول داشتیم بعضی وقتا مولا
فقط
هدفش اینه
که اون کار انجام
بشه،
کار نداری که با کدوم مقدمه میخواد انجام بشه. تو مقدمه خارجی هم دقیقا همون موضوع دیگه.
چه
نیشه
کاری نداره اون خودی؟
مولا مثلا فقط عقلش داره بالای پشت بام دیگه، فرض بینید با نردبان
میخواد بره. نشد، ما فرضمون اینه، مقدمه منحصره همین مقدمه رو داره، بدون این اصلا اون شما فرض رو یه جای دیگه پرندست بپره بره بالا. توجه داری؟ آما ببخشید این نه، اصلا مسئله این نیست. مسئله اینه که راهی برای اتیان به امر خواسته مولا جز این مقدمه نداره. خب این اشکال نقضی به محقق عراقی. یه اشکال عرض کردیم، بر فرض ما سخن محقق عراقی رو بپذیریم، بازم حرف ایشون قابل قبول نیست، چون هم نقض بهش وارده و هم یه پاسخ حلی داریم و اون اینه که خب اساسا نزاع در مقدمه واجب و اینکه بحث میکنیم آیا ما از وجوب متعلق به ذل مقدمه میتوانیم یه وجوبی نسبت به مقدمه کشف بکنیم، این مربوط به عنوان و مفهوم مقدمه نیست که، این مربوط به ما هو مقدمتون بالحمل شایع، یعنی مصداق مقدمه، حقیقت مقدمه. حالا میخواد اتصاف به عنوان و مفهوم مقدمیت پیدا بکند یا نکنه. اونی که معروض وجوب غیری میخواد قرار بگیره در بحث مقدمه واجب، اونی که قرار وجوب غیری بهش بچسبه چیه؟ عنوان مقدمه است، عنوان جزئه، یا اون واقعیت و حقیقت جزء و مقدمه، اون واقعیت، اون مصداق. قرار مثلا رکوع به عنوان یک جزء واجب بشه به وجوب غیری بر فرض، اگر ملازمه رو بپذیریم، چون ممکنه کسی بگه نه این ملازمه نیست، ولی قابلیت این نزاع رو داره به این بیان. دقت بکنید به این بیان که بگیم آقا بالاخره شارع به این مجموع امر کرده یا نه. حالا ولو ما هنوز عنوان جزء و عنوان کل رو انتزاع نکردیم، بالاخره رکوعی هست یا نه؟ خب ما در مقدمه واجب میتونیم بحث رو اینطور ترک کنیم که آیا از امری که به این چند جزء تعلق گرفته، خب یه امری هم به تبع اون به تک تک این اجزا متعلق شده باشه، این چه اشکالی داره؟ این که عنوان مقدمیت فقط بعد از امر پیدا میشه، یعنی اول امر باید بشه تا عنوان مقدمیت یا عنوان جز انتزاع بشه، این موجب خروج اجزا از این که مأمورم به فقط با اتیان به همه اینها تحقق پیدا میکنه نمیشود. پس اگر مقدم محل بحثه که آیا وجوب غیری بهش تعلق میگیره یا نه، مفهوم مقدمه نیست. اونی که معروض وجوب غیریست عنوان و مفهوم مقدمه نیست، بلکه چیه؟ اون مصداق، اون مایکونو بالحمل شایع مقدمتن، اون علی ای حال هست. حالا ما چه این مقدمیت رو قبل از امر انتزاع یعنی به دست بیاریم بگیم این عنوان هست، چه بگیم این عنوان بعد از امر پیدا شده؟ واقعیت توقف این کل بر این اجزا موجوده، حقیقتا این ذل مقدمه، ولو حالا اسم ذل مقدمه ما روش نذاریم، بگیم هنوز این اسمو نمیتونیم بذاریم، این متوقف بر اون اجزا، ولو حالا اسم جزء هم هنوز روشون نذاشت، چون این بدون او تحقق پیدا نمیکنه. و کیفکان فتحصل من ما ذکرنا کله، که این تفصیل محقق عراقی هم تمام نیست و نتیجه این است. البته این جوابی که ما دادیم با قطع نظر از اشکالاتی است که قبلا گفتیم، ما فعلا حالا در مقام رد محقق عراقی که خواسته یه قسم از مقدمات داخلیه رو خارج کنه، میگیم اگر قرار باشه یه قسم خارج بشه این وجهی نداره، اگه بخواید باید یا هر دو رو داخل کنید یا هر دو رو خارج کنید. هر چند ما گفتیم مقدمات داخلیه از محل نزاع خارجند، اینجا در مقام رد محقق عراقی این گونه پاسخ دادیم. خب پس معلوم شد مقدمات داخلیه از محل نزاع خارجند. البته اینجا دیگه محقق اصفهانی هم مطالبی داره دیگه، ما اگر بخوایم وارد اونا بشیم خیلی طول میکشه دیگه، اون رو وارد نمیشیم. محقق اصفهانی هم یه اشکالاتی به محقق عراقی داره، خودش باز یک راه حل هایی داره که دیگه انشاءالله اون رو ازش عبور میکنیم. الحمدلله رب العالمین.